ولی مدرسه‌ش رو نشون بدیم،
بله
کلاسش رو نشون بدیم، معلمش رو ببینه.
خیلی، مخصوصا بچه های کلاس اول
بله
خیلی مهمه که حیات مدرسهشون، کلاساشون، حتی طراحی های روی دیوار رو راجع به صحبت بکنیم، جمله هایی که نوشته شده، ارتباط با معلم، ناظم مدرسه یا بچه های مشابهی که مثل خودش اومدن، اینها رو خیلی والدین میتونن توش نقش داشته باشن، خیلی کمک میکنه و اونا احساس میکنن. و ما میتونیم به فرزندمون بگیم همونطور که تو هیچ ساعت هایی رو توی اتاقت بازی میکنی توی اتاق شبا میخوابی، یه ساعتهایی هم کلاس رو به عنوان یک اتاقی که میتونه با دوستاش اونجا بشینه درس بخونه یا بازی بکنه براش مثال بزنیم، خیلی میتونه بهش کمک بکنه برای اینکه این رو توی ذهنش وقتی مقایسه بکنه باید. اون تصویر رو عملا هم بسازه برای خودش.
بسیار عالی. امروز عزیزان شنونده با حضور ارزشمند خانم دکتر ساناز مهدوی تبار، روانشناس و مدرس پرورش ذهن می‌پردازیم به آمادگی خانواده ها برای شروع یک سال تحصیلی جدید، برای رفتن به مدرسه، و از شما خواستیم که تجربه ها، سوال های خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه. شماره تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره مجده دیدن یاره گل سرخ، چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره گل سرخ. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار گل سرخ، مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق، خبر از تازگی داره گل سرخ. خنده یه روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، پل بین شب و روزی مثل سال، روبرومی و دلم تنگ توه. صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، حال و هوای زندگی.
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. امروز داریم از آمادگی خانواده ها در ارتباط با ورود فرزندانشون به سال تحصیلی جدید و مدرسه صحبت میکنیم با حضور ارزشمند خانم دکتر ساناز مهدوی تبار، روانشناس و مدرس پرورش ذهن. خب شما هم دست به کار بشید، اگر تجربه‌ای دارید، دیدگاهی دارید، سوالی دارید، حتما ما رو در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن‌های برنامه 225009 224886 و شماره پیامک 30900 با هم صدای گرمتون رو میشنویم و پیام هاتون رو مرور میکنیم.
سال تحصیلی جدید داره شروع میشه. ما باید بچه هامون رو طوری آماده سازی بکنیم که خوابشون، بیداریشون همه به مدرسهشون بخوره و از تولید داخلی هم حمایت کنیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
آقای بهمن سخندان از بندر زیبای ترکمن نوشتن: خانم دکتر، ارتباط فرزند من وقتی صبح از خواب بیدار میشه اضطراب داره، اون هم برای مدرسه. دلیلش رو هم نمیدونه، فقط عادت داره که استرس داشته باشه. لطفاً راهنمایی کنید.
مدرسه حالا که دیگه تفریش بارا بچه ها دیگه یه تفریش میرن، یه چند ساعت تفریح میکنن، لذت مهمونی.
عزیز شنوندهی با پیش شماره 0916-4 رقم پایانی 17-10 نوشتن: دختر 12 ساله‌ای دارم که برای درس خوندنش درگیرم. اولا میگفتم که بذار به حال خودش باشه، خودش تلاش کنه، متکی به من نباشه، ولی خب خیلی بیانگیزه درس میخونه و گاهن نمیخونه. چطور میتونم برای سال جدید این انگیزه رو درش ایجاد کنم؟
52 سال پیش من دانش آموز ابتدایی بودم، معلم داشتیم به نام آقای حسن صادقی، از اصفهان می اومد درسمون میداد، نماز یادمون داد، بلد نبودیم. خدا ان شاءالله حفظش کنه اگه زنده است، اگه فوت کرده خدا رحمت کنه. همچنین دوره راهنمایی یه معلم داشتیم به نام آقای اسفندیار، از آبادان می اومد هم روز اول مهر درس میداد. واقعا خاطرات شیرینیه، خیلی جالبه. خدا حفظ کنه معلمایی که واقعا به بچه ها رشد معنوی دادن.
خانم فریبا چگینی از دزفول برای ما نوشتن: من به عنوان مادر همیشه سعی کردم نقش مهمی برای تحصیل فرزندانم داشته باشم. از 2 ماه قبل شروع مدارس لوازم مورد احتیاج فرزندانم رو خریداری میکردم، چون خودم خاطرات خوبی از دوران تحصیلم داشتم. همیشه دست فرزندانم رو میگرفتم و با خودم به مدرسه میبردم تا ببینن و آشنا بشن با محیط مدرسه، با معلم و دوستانی که میتونن داشته باشن.
من 3 تا پسر دارم، بهشون هم گفتن که هر چیزی که میخواید باید ایرانیشو بخرین، به همین که از کالای ایرانیمون استفاده میکنیم و به سود کشورمونه. منم این که بهشون گفتم وقتی هم کلاسی یا دوستتون اگر چیزی خواست بهش بدین، به همدیگه کمک کنین، دست ضعیفترتون رو بگیرین که هوای همدیگه رو داشته باشین و به همدیگه محبت کنین. از برانتون تشکر میکنم.
آقای سهیل عباسی از ارومیه برامون نوشتن: من 45 سالمه، ولی یادم میاد روزی که اولین بار رفتم مدرسه، منو آوردن بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ آمادگی گذاشتم مدرسه و بدو بدو مادرم رفت و من یادمه که اون روز چقدر گریه کردم و خاطره خوبی از این روز ندارم. خب خیلی ممنونیم از عزیزان شنوندهی که همراه ما هستن، پیام میدن، تماس میگیرن. خانم دکتر شنیدید هم پیام ها رو هم تماس ها رو بفرمایید.
در مورد سوال دوست اولمون که فرزندشون استراب صبحگاهی داشتن برای رفتن به مدرسه، باید این استراب بررسی بشه که آیا مربوط به محیط خانواده است یا اینکه اون دانش آموز در محیط مدرسه از چیزی دچار نگرانی میشه و اون عامل ترساننده باعث میشه که وقتی که صبح میشه و چششو باز میکنه و میخواد بره مدرسه انگیزه و اشتیاقی برای رفتن نداره، یا به طور کلی در یک خانواده مضطربی داره زندگی میکنه که اصلا اضطراب بخشی از روند زندگی روزانه شون هستش. و این دو مورد رو باید حتما بررسی کرد، در نهایت نظر بدیم که باید چک کنیم. در مورد دختر 12 ساله یه مسئله ای رو که من به والدین دارای فرزندان 12 سال تا 15 سال همیشه پیشنهاد میدم این هستش که تو این 3 سال خیلی سختگیری به بچه ها نداشته باشیم. تو این 3 سال به دلیل اینکه اوج سنین بلوغشون هستش، تمایلشون بیشتر به تفریح، به سرگرمی، به وقت کشی و به شدت این عوامل درشون زیاد میشه. و اگر هم اعتراضی بکنین، اونها هم معترض میشن که نه ما داریم کارمون رو انجام میدیم، و اینکه احساس بزرگ شدن هم باعث میشه که فکر کنن نیازی به دخالت ما نیستش. به همین دلیل نمیشه سخت گیری کرد، فقط سعی بکنی با تشویق کردنش توی موفقیت در هر بخشی از مسائل تحصیلیش انگیزه رو ایجاد بکنیم. ولی یادمون باشه نه مدل 6 سال اول ابتدایی، نه مدل دوره دانشجویی، تو این سنین نوجوانی ما با سخت گیری نمیتونیم بچه ها رو پیش ببریم.
چه دوره سختی هم هست، به هر حال سن بلوغه و موقعیت های خاص خودش رو داره، و انگار که راه رفتن رو لبه تیغ خانم دکتر.
و ما میگیم حالشون خیلی بده بچه ها تو این سن، ما دیگه حالشون رو بدتر نکنیم. درست. فقط با رابطه دوستانه و سوق دادنشون، با تشویق کردن نقاط قوتشون به این که میتونن موفق بشن، شاید 50-60% بتونیم هدایتش رو کنیم. ولی میدونم که بعد از یه سنینه 16-17 سالگی یهو خودشون، اون دانش آموزانی که تمایل به پیشرفت دارن، یهو رشد میکنن و اوج میگیرن. یعنی این جای نگرانی خیلی نداره.
بسیار خوب. سوال دیگه، یکی از دوستان هم پیامک داده بودن که 45 سالم، هیچ وقت یادم نمیره که مادرم منو چطور رها کرد تو مدرسه روز اول و گذاشت و رفت بدون اینکه هیچ آمادگی به من بده.
بله، خیلی خاطره تلخیه برای شاید هر دانش آموزی، چون خیلی وقتا والدینی که با اشتیاق بچه ها رو میبرن، بچه ها براشون این جدایی سخته، چه برسه یک چنین شرایطی. امیدوارم که این حس بد نادیده گرفته بشه، هیچ وقت پاک که نمیشه از ذهن ما، نادیده گرفته بشه و بذاریم به حساب اینکه شاید اون روز و اون روزگار والدین ما حال خوشی نداشتن.
بله. اگه سوال دکتر سوالی نکته‌ای نداری من برم سراغ سوال بعدی.
خواهش میکنم، سوالاتو من اونطور که بودن پاسخ دادم.
اگه فرزند ما مدرسه‌اش تغییر کرده باشه، عوض شده باشه، چه اقداماتی انجام بدیم برای اینکه نگاهش بهتر باشه؟ خب به هر حال هر تغییری همه ما میدونیم که همراه هست با یک سری نگرانی‌ها، استراب‌ها، حتی برای ما که خب سن بالاتری داریم.
بله.
چه کنیم که فرزند ما اگر مدرسه‌اش تغییر کرده، فضای قبلی نیست، دوستان قبلی نیستن، بتونن حس آرامشی رو داشته باشن و تجربه بکنن؟
ترجیحاً ما قبل از اینکه بخوایم یه چنین اقدامی بکنیم، باید بچه‌هامون رو آماده بکنیم که قراره مدرسه تغییر بکنه بنا به شرایط محیط زندگی یا تغییراتی که امکان داره به دلیل محل زندگی برای ما داشته باشه. یعنی یه اتفاقی افتاده که والدین تصمیم گرفتن این تغییر رو ایجاد بکنن. اگر اون مدرسه نامناسبی باشه و بچه ما آگاه باشه که قراره تغییر اتفاق بیفته، خب راحت تر مواجه میشه. ولی اگه قراره بنابر شرایط زندگی پدر و مادر تغییر اتفاق بیفته، آگاهی دادن و آشنا کردن با شرایط جدید و آماده کردنشون به لحاظ اینکه با مدیر و ناظم و مدرسه صحبت بکنیم و این آرامش رو به فرزند ما انتقال بدن تو روزهای اولیه و جذبش بکنن برای بودن تو مدرسه، میتونه خیلی بهش کمک بکنه.
و اگه قرار باشه که لوازم تحریری ما بگیریم برای فرزندمون، خیلی وقت پیش میاد خانم دکتر، از سال گذشته فرزند ما لوازم تحریری داره، مدادی، خودکاری، دفتری که قابل استفاده باشه، بفرمایید که آیا میشه این کارو کرد یا نه باید کنار گذاشتش؟
نه حتما میشه. ما پیشنهاد میکنیم اگر لوازم و تحریری هست که قابل استفاده است و هیچ مشکلی نداره و حتی خیلی وقتا نو میمونه از سال گذشته، بچهای ما به راحتی میتونن ازش استفاده بکنن، هیچ مشکلی نداره. و در زمان خرید لوازم و تحریر نکاتی که وجود داره، ما همیشه میگیم که بچه‌ها رو شریک کنین توی خرید لوازم و تحریر.
شادم لذت بخش
خیلی، و اینکه این آگاهی رو داشته باشن. مثلا الان این تعداد وسایل رو لازم داری، ولی انتخاب این وسایل رو به عهده خودش هم بذاریم که بتونه لذت ببره. لوازم و تحریری تهیه بکنیم که متناسب با سن بچه‌های ما باشه. قطعا لوازم و تحریر فانتزی برای بچه‌های کلاس 9 و 10 شاید اونقدر جذابیت نداشته باشه، و برعکس لوازم و تحریری که مثل اتود یا مداد نوکی شاید بر بچه‌های کلاس اول بیشتر باعث دلزدگی از نوشتن باشه تا اینکه بخوان علاقه ای رو داشته باشن. ترجیحاً مسئولیت لوازم و تحریر رو به عهده بگیرن، این خیلی مهمه. بچه‌ای که اصلا برشون مهم نیست، گم میکنن، جا میذارن و هیچ ارزشی برای اون ابزار قائل نیستن، اینا نکاتی که حتما والدین باید قبل از ورود به مدرسه بهشون آموزش بدن. کیفیت لوازم و تحریر خیلی مهم هستش. ترجیحاً با کیفیت و مغروم به صرفه، یعنی هم کیفیتش خوب باشه بنا به تحقیقی که میشه کرد که چه لوازم تحریری مناسب تره، و هم از لحاظ قیمتی هم مناسب باشه. به هر حال شاید در طی سال تحصیلی چندین بار لازم باشه که خریداری بشه و برای پدر مادر هم امکان پذیر باشه. برای بچه های سن پایین تر ابزارهای کمک آموزشی رو ما پیشنهاد میدیم که باشه، به لحاظ اینکه بچه ها تو اون سنین بیشتر عینی هستن، عملی هستن. اگر ابزاری وجود داشته باشه که بتونن باهاش کار بکنن، خیلی میتونه کمک بکنه به یادگیری بهترشون. و این نکاتی بودش که اگر برای استفاده از لوازم و تحریر خانواده ها در نظر بگیرن، میتونه بچه ها رو ترغیب بکنه به یاد گیری. و یه وقتایی هم پدر مادرهایی که حساس هستن اجازه استفاده از بعضی از ابزار رو نمیدن، مثلا آبرنگ، مثلا گواش یا رنگ انگشتیایی که فکر میکنن کثیف کاری خیلی زیادی داره، و اینا باعث میشه بچه‌ها ترس از استفاده از این وسایل، تمایلشون رو هم از دست بدن.
خیلی نکته مهمیه.
بله، و ما پیشنهاد میدیم حتما اجازه بدین فضایی رو فراهم کنین، کثیف کاری بکنن با دستشون، با این ابزارها کار بکنن. هم خلاقیت رشد میکنه، هم این که بچه ها تمایل پیدا میکنن به اینکه بیشتر و بیشتر به این سمت برن، و انگیزه ای میشه به خصوص برای 3 سال اول دبستان که بخوان به مدرسه و محیط مدرسه و آموختن گرایش پیدا کنن.
یه وقتایی من مادر احساس میکنم که وای درد سر داره، الان این رنگ انگشتی ها رو کجا میماره، چه اتفاقی میفته، چطور باید پاکش کنم، ولی الان اینقدر شرایط بهتر شده که مثل دوره ما نیست.
بله دقیقا.
کودکیمون دیگه روپوش کودک و نمیدونم
کاغذهای مخصوص،
کاغذهای مخصوص و
بله.
کاملا شرایط مهیاست برای این که فرزند ما بتونه قوه خلاقه خودش رو تقویت بکنه.
بله دقیقا.
لابلای پیام ها یه پیام خیلی قشنگی دیدم که حیفم یاد نخونمش. آقای غلامرضا باقریان نوشتن که دهه 60 و 70 ما یه معلمی داشتیم که چون درس من ضعیف بود، بنده خدا بعد از کلاس منو میبرد خونه خودشون به من درس میداد. هیچ وقت فراموش نمیکنم. اسم معلمشون هم آقای اسدی نام بردن. چقدر میتونه خانم دکتر یک معلم نقش داشته باشه روی آرامشی که بتونه ایجاد بکنه در دانش آموزانش و رو خاطرات خوشی که پس از سالیان سال ایشون بخواد مرورش بکنه و حس خوبش رو براش تکرار بشه.
به جرأت میشه گفت که 100% نقش معلم های ما، مربیان ما در تاثیرگذاری بر فرزندان ما برای احساس بهتر داشتن و بعد تمایل بیشتر به یادگیری داشتن خیلی زیاده. ما خیلی وقتا میدونیم که موارد آموزشی رو نمیتونن پدر و مادر آموزش بدن، نه به لحاظ اینکه ناتوان هستن، به این لحاظ که وقتی بچه‌ها تو فضای جمعی قرار میگیرند و کنار همسن و سالاشون و یه الگویی رو قرار میدن که توأم با مهر و محبت و دوستی این آموزش رو براشون در نظر میگیره، 100% تاثیر مثبت خواهد خواهد داشت. ما اصلا نمیتونیم اینو انکار بکنیم.
همینطوره. بعد شما فکر کنید که یه سری تجربیات خوب داشتین، نه تنها خودتون لذت میبرین، حتی میتونین برای فرزندانتون تعریف بکنید.
بله،
و چقدر اونها گرایش پیدا میکنن. خب ما سوال دیگه ای هم داشتیم که حالا اگه اجازه بدین ازتون بپرسم. دوستی خیش. نوشتم من بوفه‌دار یک مدرسه هستم و لطفاً بگین که چه تغذیه‌ای برای دانش آموزان مناسبه که ما بیشتر بتونیم بیاریم براشون.
معمولاً پیشنهاد ما تغذیه سالم هستش، ولی متاسفانه بعضی از مدارس این رو رعایت نمی‌کنن. هر چیزی که بتونه روی روند ذهنی بچه‌های ما به لحاظ عملکرد مغز مناسب بله. باشه، مثل مغزها، آجیل اگه بتونن تهیه بکنن، شیر، یا مثلا من کیک رو خیلی موافقش نیستم ولی خیلی از بچه‌ها دوست دارن، به خاطر اینکه به هر حال اینها مواد داخلش موادی نیستش که مفید باشه برای بله. بچه‌ها، ولی بعضی از بیسکویت‌ها رو میگن مفیده که داشته باشن. مایعات هرچی بچه‌ها مصرف بکنن برای اینکه هوشیارتر باشن بله. خیلی کمک کننده است. حالا خیلی از بچه هم که میوه رو توی تغذیه خودشون مدرسه میبرن، ولی هرچی ما به سمت سالم خوری بریم، عملکرد فیزیکی و جسمی بچه ها بهتر میشه و یادگیری هم چند برابر میشه. اصلا نمیشه که شک نکنید، تغذیه روی یادگیری خیلی تاثیر داره.
خیلی ممنونم ازتون. خانم دکتر، شما تا جایی که میدونم قراره به ما بازی هایی رو هم آموزش بدین برای خواهش. تقویت دست فرضی کودکانمون.
بله.
ما سر و پا گوش بفهم.
خواهش میکنم. یه سری از بازی ها هست که داخل منزل هم میشه انجام داد. اگر این بازی ها رو انجام بدن، برای بچه هایی که تازه میخوان کلاس اول یا مثلا مهد کودک یا پیش دبستان رو شروع بکنن، انگشتانشون آماده میشه.
بله.
هماهنگی چشم و دستشون بیشتر میشه. برای بچه هایی که کلاس دوم و سوم هستن و دست خط خوبی ندارن، این بازی ها در اثر گذر زمان انگشتاشون رو ورزیده میکنه برای بهتر نوشتن. یکی از اون تمرین ها هم حرکتی داره هم غیر حرکتی. حرکتیش این بازی لیلی که ما انجام میدیم. لیلی که انجام میدیم تغییر رو در مغز ایجاد میکنه و این هماهنگی رو که ما باید داشته باشیم برای حرکات پاهامون. یکی دیگه از بازی‌های حرکتی که توی مسابقات دوران کودکی ما بود، حمل کردن یک وسیله‌ای بدون اینکه حرکت بکنه، مثلا لیوان آب بدون اینکه بریزه، یا زنگوله رو بدون اینکه صدای زنگش در بیاد، که تمرکز رو بالا میبره. یا بازی‌هایی مثل پرتاب حلقه یا پرتاب توپ داخل سبد. اینها میتونه 10 تا 15 تا، روزی 10 دقیقه تا یک ربع اگر بتونیم این بازی‌ها رو انجام بدیم کمک کننده است. پررنگ کردن خط یا نقطه ها، کپی کردن از روی اشکال، اینها خیلی میتونه روی دست خط بچه ها تأثیر داشته باشه.
دست کردن نقاط به هم.
بله.
نقطه چین هایی که وجود داره.
بله، دقیقاً.
ساخت شکل جدید.
آفرین، دقیقاً. یا نخ کردن مهره. مهره هایی که سوراخ داره نخ میکنن بچه ها و خودشون این کار رو انجام بدن، حالا جایی که ضعیف شدن والدین کمک کنن. روزانه این تمرین ها رو انجام بدیم. پازل یا ماهیگیری، بازی های ماهیگیری هست که قلاب داره و باید یه وسیله رو از توی یک ظرفی بردارن. حتی اینا رو خیلی وقتا خود والدین هم میتونن بسازن اگر نخوان تهیه بکنن یا نداشته باشن. این بازی ها خیلی کمک میکنه برای اینکه بچه ها دست ورزیشون بهتر بشه. تیل بازی، مازها، بازیایی که ما باید پیدا بکنیم مثلا مسیر درست رو، این چند تا بازی خیلی کمک کنند است اگر والدین برای بچه‌ها وقت بذارن. الان زمان خوبیه
بله.
که مثلا شروع بکنن تا آخر هفته یا هفته‌های اول مدرسه بچه‌ها آمادگی رو پیدا کنن، ولی مشروط بر تکرار و تداومش.
من چند وقت پیش یک سری کتاب دیدم، خیلی برام جالب بود. حالت دوخت و دوز داشت، یه
بله.
سوزن پلاستیکی داشت که با نخ و بچه‌ها میتونستن این رو وارد یه سری سوراخ‌هایی که ایجاد شده بود بکنن و در نهایت شکل حالا مثلا حیوان، لباس یا هر چیز دیگه ایجاد بشه. خیلی جالب
خیلی.
بود واقعا.
در گذشته کوبلندوزی که دختر خانم ها یا خیلی از پسرها انجام میدادن، خود اینا خیلی تقویت کننده چشم و دست، هماهنگی چشم و دست هستش و میتونه به عنوان یکی از بازی ها الان هم هست حتی در استانداردهای کوچولوش هست برای بچه‌ها میتونن استفاده بکنن. این 10-15 تا بازی رو که گفتم اگر هر روز هم متنوع هستش برای بچه‌ها جالبه
مانه.
هم اگر والدین وقت بذارن و حوصله بکنن انجام بدن، در گذر زمان نتیجهش بسیار برای خودشون و بچه‌ها لذت بخشه و دیگه مامانا انقدر هرس نمیخورن. خوش خط بنویس، پاک کن از اول بنویس و هرس و جوششون هم کمتر بشه.
یک سوالی برای خودم پیش اومد، این که یه جاهایی میگن خب به فرزندانتون قبل از اینکه وارد دبستان بشن، وارد حتی پیش دبستانی بشن، یه سری لوحه ها رو آموزش بدین. ولی خب باز ما میشنویم که یه تعدادی از کارشناسان عزیز میگن که نه، این کارو انجام ندید، اجازه بدید به وقتش و به جای خودش این اتفاق صورت بگیره از طریق مربیان و معلمان.
ببینیم آموزش های داخل منزل رو ما پیشنهاد میدیم شکل آموزشی نداشته باشه. مثلا اگر شما اعداد رو میخواین آموزش بدین، بچه ها اعداد رو از مثلا این فایل های صوتی بشنون. اینطوری نباشه که مامان بشینه و بچه بشینه و یک رو بهش نشون بده بگه این یک، این دو، این سه هستش. بچه با از طریق شنیداری یاد بگیره. تا قبل از مدرسه ترجیحاً تصویر و شنیداری رو ما باید روش کار بکنیم تا تو سنین مدرسه بتونن از طریق معلمانشون اینا رو یاد بگیرن. هرچی به شکل بازی، به شکل موسیقی و به شکل تفریح و تنوع ما به بچه ها آموزش بدیم، آسیبش برای بچه ها کمتر میشه در سن بالاتر.
خیلی ممنونم خانم دکتر. دوستان عزیزی سوالی رو مطرح کردن، اگه موافق هستیم بشنویم و همراه شما باشیم.
من خیال میکنم از زمانی که بحث کرونا پیش اومد و یه مقداری آموزش رفت به سمت فضای مجازی، الان متاسفانه بیشتر اوقات معلمین مدارس ابتدایی مخصوصا در پایه های اول تا سوم بیشتر زحمت رو میندازن به دوش خانواده، یعنی مطالب رو توی بستر نرم افزار شاد ارسال میکنن و میگن آقا باش کار کنید، اینجوری کنید، فلان کنید، به هم کنید. در صورتی که زمان ما اینجوری نبود. من خودم که دانش آموز دهه 60 بودم، ولی الان میان متاسفانه پدر و مادر رو درگیر میکنن. خب پدر و مادرم بعضا خب سواد آنچنانی ندارن یا اصلا آموزشایی رو که اون معلم‌ها دیدن اینا ندیدن. خب همین یه مقداری باعث میشه که وقتی مادر رو بخوان با بچه کار بکنه، اگر نتونه کار بکنه خب اعصابش خرد میشه و متاسفانه خب دقدلیش هم سر دانش آموز در میاره و باعث میشه که دانش آموز از درس زده بشه. خیلی ممنون و متشکرم. ایمانی هستم از سبزوار.
متشکرم از شما دوست عزیزی که تماس گرفتین و سوالتون رو مطرح کردین. خانم دکتر
خواهش میکنم. بله درست میگن، ترجیحا بهتره که همون محیط آموزشی با بچه های ما تو حیطه آموزش کار بکنه. والدین ما مشغله دارن، آگاهی ندارن، سبک آموزششون شاید سبک آموزش جدید نباشه و به نظر من بهتره والدین متفقا با هم صحبت بکنن، با مدرسه صحبت بکنن و این مسئولیت از دوش والدین برداشته بشه و فقط یک نظارت بر تکالیف رو به عهده والدین بذارن که فقط چک بکنن که کارها انجام شده طبق برنامه‌ای که معلم ازشون خواسته، ولی که آموزش به عهده خانواده باشه کار اشتباهی.
متشکرم از شما. اگر جمع‌بندی داریم بفرمایید که در فرصت کوتاه باقی مونده بتونیم در خدمتتون باشیم.
من از همه والدین خواهش میکنم که کمک بکنم به بچه ها، به خصوص بچه های مقطع اولیه، با آگاهی، با شناخت فضای آموزشی رو تجربه بکنن، با شور و اشتیاق فضای آموزشی رو تجربه بکنن. پایه گذاری ها از سنین اولیه خیلی مؤثر هستن برای سالهای بالاتر و حمایت بکنن بچه ها رو. حمایت پدر و مادر خیلی مهم هستش برای اینکه بچه ها انگیزه پیشرفت پیدا بکنن و بعد از اون هم محیط آموزشی دغدغه‌مند به بچه ها بپردازه و توجه بکنه و خاطرات خوشی رو برای فرزندان ما ایجاد بکنن که در سنین بالاتر خودشون علاقه به ادامه و پیشرفت رو داشته باشن که هم برای خودشون هم برای جامعه مفید و مؤثر واقع بشن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما، از حضور گرم و ارزشمندتون. خانم دکتر ساناز اسخایی میکنم، ساناز مهدوی تبار، روانشناس و مدرس پرورش ذهن. بسیار از شما آموختیم. انشالله که همه فرزندان این مرز و بوم موفق و معید و پیروز باشن. در کنار موفقیت حس قشنگ شادمانی و حال خوب رو هم انشالله تجربه بکنن. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما خانواده های عزیز و نجیب ایرانی که مثل همیشه در کنار ما بودید و برنامه خانه و خانواده امروز رو هم شنیدید. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.